بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرمودن که دلیل بر وجود ماده این است که در جسم دو حیثیت هست، حیثیت فعل و حیثیت قوه، و این دو حیثیت در مصداق واحد نمیتونن تحقق پیدا کنند. یعنی مصداق فعل در خارج جسم، در وجود خارجی جسم، نمیتونه همون چیزی باشه که مصداق قوه هست، برای اینکه فعل عین وجدان و قوه ملازم با فقدان. پس بنابراین باید در جسم دو جهت باشه، جسم دو جزء داشته باشه. به این مسئله، به این استدلال اشکالاتی شده بود که چهار تا از اشکالات خونده شد. اشکال پنجم اینه، مستشکل میگه بعدن خواهد آمد، شما هم خودتون قبول دارید که نفس وقتی مفاهیمی را درک میکنه، این صور معقوله او اینا اتحاد پیدا میکنه با نفس، و نفس به وسیله اتحاد این مفاهیم با او تکامل میکنه، به کمال میرسه، وجودش از اون مرتبه‌ای که بوده به یه مرتبه بالاتری نائل میشه. اشکال رو هم برده رو مرتبه عقل نفس، یعنی اون قوه عاقله نفس، برای اینکه قوای ادراکی نفس عبارت است از حس و خیال و عقل. در مورد حس و خیال بعضی ها قائلن به مادیتشون، اما نسبت به عقل دیگه احدی قائل به مادیت نیست، همه قائلن به اینکه قوه عاقله انسان مجرده. اشکال رو برده مستشکل روی همین قوه عاقله، میگه نفس در مرتبه عقل وقتی چیزهایی رو درک میکنه، یعنی مفاهیم کلی رو درک میکنه، با اون مفاهیم وجودش متحد میشه، اتحاد عاقل و معقول. اتحاد عاقل و معقول هم همونطوری که بعد خواهد آمد به این معناست، و قبلا هم یه اشاره‌ای شده که نفس ماده میشه برای اون صور، به طوری که کمالی رو نداشته و وقتی این صور آمد دارای کمال میشه. روشن هم هست که هر کسی که عالم نیست در مرتبه ناقصیه، و با علم انسان به کمالی میرسه که همون علم باشه. خب پس بنابراین شما نفس رو در همون مرتبه قوه عاقله که مجرده باید بگید هم ماده داره و هم صورت، برای اینکه قوه عاقله در قوه عاقله بودنش که امریست بالفعل. از اون طرف ماده میشه برای این صور، صوری را میپذیره و به وسیله آمدن اون صور کامل میشه. خود اون فعلیت که نمیتونه بپذیره، به ناچار باید شما قائل بشید به اینکه نفس هم ماده داره. اگه برهانتون درسته، باید نفس هم قائل بشید به اینکه ماده داره، در حالی که نفس در مرتبه عقل، در مرتبه درک مفاهیم کلی، در اونجا دیگه مجرد بلاره. پس بفهمید که برهانتون خرابه، یعنی دلیل نقضی، اشکال نقضی نمیاد بگه کجای برهان خرابه، فقط اجمالا میگه این برهان باید درست نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه یه نقضی داره، یه موردی داره که اگه اون برهان درست باشه باید این مورد رو هم شامل بشه، با اینکه شامل نمیشه. این استدلال، این اشکال. جوابش اینه که اگر میگویند نفس ماده میشه برای معقولات، کلمه ماده رو گفتن، ولی این ماده با اون که میگیم جسم ماده است برای صور نوعیه، میپذیر صور نوعیه را، تفاوتش خیلیه. وقتی یک جسمی یه صورت نوعیه ای را ندارد و میپذیرد، در بحث حرکت خواهد آمد. این حرکته. تمام تغییرات اجسام در عالم از باب حرکته و کون و فسادی در عالم نیست. یعنی چه؟ یعنی یک وجود سیالی هست که این وجود سیال در یک جا چیزی است و در یک جای دیگه چیز دیگه. به تعبیر دیگه اون وجود ولو واحد سیاله، ولی به مقتضای سیالانش به اجزاء مفروضه‌ای تقسیم میشه. البته تقسیم، تقسیم فرضیه، مثل یه خط که در خارج واحده و شما در ذهن تقسیمش میکنید. حرکت هم یک وجود واحده و شما تو ذهن میایید تیکه تیکش میکنید به خاطر اون امتدادی که داره. منتها خط تو وقتی تیکه تیکه میکنید، همه تیکه‌هاش کنار هم موجوده، اما حرکت به خاطر همون سیلان و غیر قار بودنش، به خاطر تدریجی بودنش، هر جزئیشو که فرض کنید محقق نمیشه مگر اینکه جزء سابقش به شخصه از بین رفته باشه، تموم شده باشه عمرش. پس بنابراین در این حرکت و خروج از قوه به فعل، اون موجود قبلی، اون جزء قبلی قوه داره برای فعلیت بعدی، بدین معنا که فعلیت سابقش رو از دست میدهد و یه فعلیت جدیدی میپذیرد. در اینجا که میخواد بپذیره قوه میده، چون پذیرش یک کمال جدید احتیاج داره به قوه. اما در مورد نفس مسئله از این قرار نیست. اگر نفس یه وجودی داره، یه صورت که براش حاصل میشه، اون وجودش تمام نمیشه. وجود نفس همون وجود نفسه، منتها اون وجود یه رتبه از وجود بود، حالا یه رتبه دیگری از وجود هم بهش اضافه میشه. و اگر یه مفهوم دیگری را درک کرد، اینطور نیست که اون نفس با اون صورت قبلی از بین برن و یه چیز جدیدی به وجود بیاد که این صورت حالاییه. هم نفس به همون وجود عینی شخصیش باقیه، همون صورت قبلی باقیه، هم یه صورت جدید هم اضافه شده. پس در حقیقت چیزی نیامده اون صورت جدید را بپذیره، یعنی یه فعلیتی رو از دست بده و یه فعلیت جدیدی را بگیره، بلکه این در مقام تشبیه مثل اینه درختی است که هر سال یه پوسته جدید میاره، پوستهای قدیمیش جایی نرفته، به طوری که شما که الان قطع میکنید این درخت رو، از همون لایه ها میتونید بفهمید که چند سالشه. مسئله نفس هم اینطوریه، اون چه بوده به عینه باقیه، یه رتبه دیگم به اون افزوده شده، یه لایه دیگم به هی مرتب افزوده. مادی بودن نفس برای صور، اتحاد نفس با صور از این قبیله، نه خروج از قوه به فعل، نه اینکه یک شیئی می شود شیء دیگر، یعنی خود همون میاد میشه چیز دیگه، نه خود همون همون هست در مورد نفس. حالا برای اینکه روشن بشه یه مثال بزنیم. شما حرکت هاتون از دو حال خارج نیست، یا حرکت هایی است اشتدادی یا غیر اشتدادی. در حرکت های غیر اشتدادی مثلا میگید این آب میشه بخار، بخار هم دوباره برمیگرده میشه آب. خب میگیم این جسمی که عبارت است از آب قابلیت داره که بشه بخار، قوه بخار شدن رو داره. میدونی یعنی چه؟ یعنی همین خودش میشه بخار، نه اینکه این هست و بعد به خاطر اینکه این هست بخاری هم به وجود میاد. در اونجا که قوه‌ای هست و بعد فعلی را میپذیره، اون فعل میاد با همون شخص قوه متحد میشه، به طوری که اون قوه الان دیگه به فعلیت این فعل جدید موجوده و فعل قدیم نیست. در حرکت های غیر اشتدادی که خیلی روشنه، در حرکت های اشتدادی ممکنه کسی بگه نه اونا اینطوری نیست، میگه اونجا هم همینطوری. اونجایی که شما میبینید یه غذایی میشه نطفه، غذا یعنی یک جسم جماد، میشه نطفه یعنی میشه جسم نامی، نطفه میشه انسان یعنی یک جسم نامی میشه حساسه، یا جنین میشه حساس و متحرک بل اراده. در اینجاها وقتی تبدل پیدا میشه شخص کمال قبلی موجود نیست، اشتداد هست، جماد شده نبات، ولی جماد شده نبات یعنی شده یه وجودی که از نظر مرتبه وجودی جوری هست که کمالات وجود سابق رو داره با اضافه. اما تا شما میگید کمالات وجود سابق رو داره، ذهن ممکنه بره سراغ این که یعنی شخص اون کمالات، در حالی که هرگز اینطور نیست. شخص اون کمالات از بین میره، یه کمال جدیدی پیدا میشه که این کمال جدید سنخ کمالات وجود سابق رو داره، اضافه بر اون هم داره. یعنی الان اونی که موجوده یک فعلیت بیشتر نیست. خوب توجه کنید، بر اساس مبنای خود آقای طباطبایی و کسانی که تراکب صور رو قائل نیستن، دو تا فعلیت در شیء واحد میگن محاله. با همون مبنا ما داریم تقریر میکنیم هر رو. بنابراین الان اونچه که هست یک صورته و اون صورت نطفه است. صورت غذایی که مثلا حالا هر چی بود، اون برنج بود یا کباب بود یا هر چی بود، یه از بین رفته، شخص اون صورت موجود نیست. ولی در این حال شما میگید همون شده، این همون قوه میخواد، هیولا رو میخواد، یعنی یه چیزی میخواد که قبلا صورت گوشت و برنج و نون رو داشت و الان همون صورت نطفه رو داره. پس اینجا شما احتیاج به چی دارید؟ به هیولا دارید، به یه چیزی که قوه محض باشه که بیاد کمال جدید رو بپذیر، چه حرکت اشتدادی باشه و چه حرکت اشتدادی نباشه. یعنی در حرکت مطلقا به تحلیل ذهنی خل است و لبس، یعنی اون صورت قبلی شخصش لباسی است به بدن ماده که این لباس درآورده میشه و صورت جدید یه شخصی از لباس جدیده که به اون بدن ماده پوشانده میشه. حالا چه حرکته؟ و این وقتی خوب روشن میشه که شما توجه کنید که حرکت یعنی یه وجود ممتد، اما یه وجود ممتدی که هر جزئش یه آن بیشتر عمر نداره. اون جزء قبلی عمرش تموم شده، اینی که الان هست ولو مثل اون باشه اما اون نیم، ولو کامل تر از اونه و کمالات اونو داره اما شخص اون نیست، یعنی هم در اشتدادیش هم در غیر اشتدادی. پس بنابراین اینجا در حقیقت اون موجود قبلی تبدل پیدا کرده به این موجود بعدی، وقتی تبدل پیدا کرده قوه تبدل رو داشت، اما در نفس هرگز نفس نمیشه صورت علمی، یا نفسی که دارای یک صورت علمیه یه مفهومی رو شما درک کردید، وقتی میخواید یه مفهوم دیگر رو درک کنید اینطور نیست که اون نفس با اون صورت تبدیل میشه به این صورت جدید، بلکه هرچی انسان یاد گرفته از روز اول همه اونا به شخصه موجوده، به طوری که اگه مجددن هم به همون چیز عالم بشه وقت میگه این همونه که من قبلا فهمیده بودم، معلومه اون چیز شخص قبلی الان هست ولی وجود خارجیش نیست اما صورت ذهنیش هست، چون نفس داره قضاوت میکنه میگه این همانه، همانش کجاست؟ این نباشه که نمیتونه تصدیق بکنه، تصدیق بلا تصور امکان نداره، باید شخص قبلی هم باشه تا قضاوت بکنم من بگم این همان. پس مسئله نفس خروج از قوه به فعل نیست، و اگه تعبیر کردن به این که نفس ماده میشه برای صور عقلی، این غیر اون است که یک موجود جسمانی ماده میشه برای صور نوعیه بعدی و اعراض اونها. پس بنابراین برهان قوه و فعلی که در مورد اجسام و جسمانیات جاریه در مورد نفس جاری نی، پس این نقض درست نی. لا یقال، کسی اشکال نکنه که الحجت و منقوضتون به نفس الانسانیه من جهت اخرى، این دلیل شما نقض میشه به نفس انسانی از جهت دیگر، و اون جهت همون مسئله اتحاد عاقل و معقوله که انهم ذکروا و هو الحق، حقم همین است که گفته اند، یعنی ملا صدرا گفته، دنبال ملا صدرا مثل حاجی و شاگردان ملا صدرا شاگردان حاجی، بالاخره بعد از ملا صدرا فلاسفه‌ای که اومدن این حرف رو زدن، ولی اون که اصل حرف ریشه داره و مال فرفوریوس از حکمای یونانه. ذکروا ان النفس الانسانیه العقلیه ماده للمعقولات المجرده، گفتن نفس انسان، همون نفس در مرتبه عقلش، نفس در مرتبه عقل یعنی اون مرتبه که دیگه هیچ شبهه‌ای در مجرد بودنش نیست، ماده است برای معقولات، ماده است برای معقولات یعنی این صور علمی که براش حاصل میشه، نفس به منزله ماده است و اینا به منزله صورت، اتحاد عاقل و معقول مانند اتحاد ماده و صورت، و هیا مجرده، در حالی که نفس مجرده، از یه طرف مجرده از یه طرف ماده است برای معقولات، ماده است برای معقولات یعنی کلما تعقلت معقولا صارت هیا هوه، هر وقت یه معقولی را بفهمه این نفس میشه همون، نفس میشه همون از باب اتحاد عاقل و معقول. میگه این حرفا درست زده شده ولی معناش غیر اونیست که میگیم این ماده میشه یه صورت دیگه، این امر مثلا آب میشه بخار، غذا میشه نطفه، نطفه میشه جنین. فانا نقول خروج النفس المجرد من القوه الى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركه المعروفه. اینکه نفس مجرد از قوه به فعل خارج میشه که تعبیر میکنن خروج از قوه به فعل، از اون حالت توان این رو داشت که یه صورت علمی رو داشته باشه الان فعلا داره، به اینکه اتحاد پیدا میکنه نفس به یه صورت علمی تعبیر به عقل میکنه، برای اینکه در بحث‌های آینده در بحث علم در فصل دومش همون سطرهای اول فصل دوم اونجا اثبات میشه که علم و معلوم عین همان، نه اتحاد دارن، علم همان معلوم است و معلوم همان علم است. ما میگیم اتحاد عالم و معلوم، حالا به جای معلوم چی رو گذاشتن؟ علم رو گذاشتن. به اتحادها به عقل، یعنی به معقول، چون اون معقول خودش عیناً عقلم هست، عقل و معقول یکیه. حالا چرا یکیه؟ این یه توضیحش اینجا یه خورده مشکل داره، بعدا روشن خواهد شد انشاءالله. به اتحادها به عقل بعد عقل، اینکه با یک صورت علمی بعد از صورت علمی و بعد از صورت علمی همینطور اتحاد پیدا میکنه، این لیس من باب الحرکت، اون حرکت معروفی که خروج از قوه به فعل معروف، این از اون باب نیست. التي هي کمال اول لما بالقوه من حيث انه بالقوه، که ارسطو حرکت رو اینطوری تعریف کرده، کمال اول برای چیزی که بالقوه هست از اون جهت که اون چیز بالقوه هست. یعنی چه؟ اینو بعدا توضیح خواهند داد، ولی خب حالا فعلا برای اینکه این جمله روشن بشه، میگن وقتی یه چیزی حرکت میکنه خود سیرش یه کماله، رسیدنش به اون مقصد یه کماله. سیر کمال اوله چون اول محقق میشه، اون مقصد کمال دوم، رسیدن به مقصد و قرار گرفتن در مقصد کمال دوم چون دوم محقق میشه. این کمال اول و کمال دوم غیر اون کمالات اولا و ثانیه ایست که چند بار قبلا داشتیم. قبلا میگفتیم کمالات اولای شی یعنی همون صور نوعیه اشیا، کمالات ثانیه یعنی اعراضی که به دنبال اون صور نوعیه محقق میشه. اون اصطلاح یه اصطلاحه، اما اینی که اینجا گفته میشه یه اصطلاح دیگه ایه. خب پس دو تا کمال برای شیء متحرک هست. حرکت کدوماشه؟ کمال اول هست. حرکت کمال اون اول برای چی؟ برای اون چیزی که بالقوه هست، یعنی اون جسم بالقوه بود. بالقوه بود نسبت به چی؟ هم نسبت به حرکت، هم نسبت به اون مقصد. بودن در مقصد هم براش بالقوه است، سیر هم براش بالقوه است. حرکت کمال اول برای اون جسمی که بالقوه بود، از حیث این که همین جسم بعد از این که همین کمال اولو پیدا کرد بازم بالقوه است. نسبت به چی؟ نسبت به کمال دوم. این من حیث انه بالقوه یعنی هنوزم بالقوه است نسبت به کمال دوم. این برای اینکه بفهمونه که تا وقتی که بالقوه است نسبت به کمال دوم حرکت هست، همین که بالفعل شد نسبت به کمال دوم دیگه حرکتی وجود نداره. میگه این از باب اون حرکت نیست، و الا اگه از باب حرکت بود استلزم قوتن و استعدادن و تغییرن و زمانن و کل ذلک ینافی التجرد، همه اینا با تجردش منافات داره، تجردی که عبارت است از فعلیت تامه عاری از قوه. خب پس چیه؟ میگه از اون باب نیست. میگه بل المراد به کون نفس مادتن لصور المعقوله، مقصود از این که میگن نفس ماده است برای صور معقوله اینه که اشتداد و وجود هل مجرد، که همون وجود مجرده اجتداد پیدا میکنن، اما نه مثل حرکت های اجتدادی ها. حرکت های اجتدادی هم در حقیقت لبس بعد الخلعه، اما این از اون باب نیست، من غیر تغییره، بدون اینکه ذاتش تغییری بکنه، بدون اینکه تدریجی درش باشه که زمان به وجود بیاد. چجوری؟ خب اجتداد و وجود حل مجرد به اتحادها، به اینکه این نفس هست بدون اینکه خودش تغییر بکنه، اتحاد پیدا میکنه به یک مرتبه عقلی که فوق مرتبه وجود اوست، یعنی اون مرتبه وجودیشو داره، یه مرتبه هم فوق اون مرتبه پیدا میکنه. خب از کجا پیدا میکنه؟ به افاظت به اضافه نیست، به افاظت المرتبت العالیه، به اینکه یه مرتبه عالی وجود داره که به این افاظه میکنه این صورت علمی رو، این مرتبه عقلی رو. یا بهتر اینه که این افاظه اضافه به مفعول باشه نه اضافه به فاعل. اتحاد پیدا میکنه به مرتبه عقلی که فوق مرتبه وجودش هست، به اینکه افاظه میشود به او اون مرتبه عالی. اون مرتبه عالی رو بهش افاظه میکنن، اما کی افاظه میکنه دیگه ذکر نشده، مصدر مجهوله، یعنی اضافه به مفعول شده، فاعل هم ذکر نشد. وحیه همون افاظه شدن مرتبه عالی، تازه خود شرط است برای افاظه یه مرتبه عالی تر. وحیه شرط فی افاظت المرتبت التی هی فوق ما فوقها، و همون مرتبه عالی که فوق وجود نفس بود شرط است در اینکه افاظه بشه، باز اینم اضافه مصدر است به مفعول، یعنی مصدر مجهوله، شرط است در اینکه افاظه بشه یه مرتبه ای که فوق اونی بود که فوق نفسه، اونی که فوق نفس بود اون مرتبه اول بود، اون مرتبه اول خود شرط است برای افاظه شدن مرتبه دوم، که مرتبه دوم فوق ما فوق نفسه. و بالجمله، خب حالا چی شد؟ بالاخره نفس ماده است برای این صور یا نه؟ بفرمان ماده است، اما نه به اون معنا که آب ماده است برای بخار، نه به اون معنا که غذا ماده است برای نطفه. مادیت و نفس لصور المجردت المعقوله غیر المادیه بالمعنى الذی فی عالم الاجسام نوعاً، این نوعاً قید اون غیره، یعنی ماده بودن نفس برای صور مجرده ای را که تعقل میکنه غیر مادیتی است به اون معنایی که در عالم اجسامه. غیر اوس چی؟ نوعاً، یعنی مغایر با اوس از نظر نوع. نوع مادیت نفس با نوع مادیت یک جسم برای شیء دیگر فرق میکنه. و ناهی کفی ذلک، کافی است تو را در این مسئله همین که وجود نداره خواص ماده جسمانی در نفس، در حالی که در اون موجودات جسمانی همه این خواص هست. بله بله،
اول می‌فهمیدن که این مستشفی نشکاری رو که کرده اولا معل فارغه، اصلا یعنی اگر بپذیریم اون جواب
داره، نه اصلا همون جواب، یعنی معل فارغه جواب اینه که نفس ماده است برای صور، یه جسم هم ماده است برای صور، هر دوش صوره دیگه، نفس ماده است برای صور علمی، یه جسم هم ماده است برای صور نوعی که بعد میاد، ولی این مادیت غیر اون مادیت. چرا؟ برای که در اجسام همون جسم میشه اون جسم بعد، یعنی خودش تبدیل میشه اون، چون میخواد تبدیل بشه احتیاج داره به قوه و استعداد یعنی یه چیزی که مشترک باشه بین اولی و دومی، که یه وقت فعلیت اولی داشته باشه یه وقت فعلیت دوم. و اما در مورد نفس مسئله از این قرار نیست. نفس هیچ وقت نمیشه اون صورت، یا نفس با یک صورت نمیشه یک صورت جدید. نفس به شخصه موجوده. اون بیانم برای این بود که این نتیجه رو بتونن بگیرن. میتونستن اینطور هم بگن، از اول بگن آقا این مادیت با اون مادیت فرق داره. بیان فرقش چیه؟ اونی که اینجا اول گفتم آخر میگفتم، توضیح فرق بود از اون اول فانه یقال تا اینجا. قوه و فعلتون درسته، باید خود مادم ماده داشته باشه. چرا؟ برای اینکه میگه ماده در ماده بودنش بالفعل یا بالقوه؟ ماده دیگه در ماده بودنش که بالفعل بالقوه نیست. میتونید بگید ماده در ماده بودن هم مثلی است؟ خب ماده اگر در ماده بودن بالفعله، پس یه حیثیت بالفعل که داره. از اون طرف خودش قوه هم هست برای صور. پس در ماده دو جهته، جهت وجدان و جهت فعل. پس باید دو جزء داشته باشه، برای اینکه فقدان و وجدان در شیء واحد نمیتونه جمع بشه. یه جزئی که قوه او باشه که همون میشه ماده ماده، یه جزء هم فعلیتش اونم میشه خود ماده، یعنی صورت الماده. پس ماده هم باید باز ماده ای داشته باشه. وقت کار که به همجا تموم نمیشه، خود اون ماده ماده هم همین برهان قوه و فعل درش جاری. و حلم مجرن فیت سلسل، وقت باید بی نهایت ماده شما قائل بشین. جوابش چیه؟ جوابش اینه که کی به شما گفته که ماده فعلیت داره؟ ماده هیچ فعلیتی نداره. لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه. یعنی چی؟ این برای تأکیده، این استثنای منقطعه. یعنی اگه بخوای یه چیزی رو به عنوان فعلیت برای ماده قلم داد کنی، همینه که بگی هیچ فعلیتی نداره. مثل ما جا عن القوم الا همارن، اون استثنای منقطعه برای تأکید بر عمومه. یا میگیم لا فعلیت لها الا فعلیت انه قوت صرفه، هیچ فعلیتی نداره جز همین قوه بودن. یعنی هیچ فعلیتی نداره، دو حیثیت رو نداره تا شما بگید برهان اینجا جاریه. خب پس موجوده یا نه آقای عربیان؟ فرمان بله موجوده، اما به فعلیت صورت. خودش هیچ گونه فعلیتی نداره. لذا در فصل بعد میگیم ماده موجودیت نمیتونه داشته باشه مگر در فعلیت صورت. یعنی هر جسمی یه فعلیت داره که اون فعلیت صورتشه، اما ماده هم به همون فعلیت و در زیر همون چتر موجوده، نه خودش یه فعلیتی داره که بشه دو تا فعلیت.
ماده زمینه وجود صورتیه،
اما این زمینه در تحلیل عقلیه. حالا میاد در اون اشکال بعدی هم میگید آقا ماهیت زمینه وجود وجوده، یعنی میگید آقا این ماهیت نبود مثل یه قالب خالی، بعد خداوند متعال اومد و پر از گلش کرد شد انسان. این همش تو تحلیل عقله، ولی ماهیت قالب چوبی نیست. وقتی خشت و همونطوری کارخونه خدا ساخت، نه اینکه تو قالب ریخت و ساخت، وقت شما قالب ازش انتظام میکنی. اما کار ذهنینه که بعد از اینکه انتزاع کرد میگه این قالبه جلوتره، میگه این قالبه قبلا وجود نداشت، بعدا چیه؟ وجود پیدا کرد. پس گویا یه چیزیه که میاد و وجود رو میپذیره، وجود را قبول میکنه. در ماهیت بله، ولی اتفاقا همون اشکال بعد همین رو میخوایم بگیم. ما میگیم قبول، قبول حقیقی نیست در اونجا. این قبولی هم که ایشون میخواست بگه همونطور بود، این قبولی که در اشکال میخواستن مطرح کنن. لا یقال الحجت و منقوزتون به نفس الماده، دیگه از اینجا تا آخر فصل این عبارات اسفارت جلد 5 صفحه 116 است. حجت نقض میشه به خود ماده. فانها فی نفسها جوهر موجود بالفعل، چون برای اینکه او در ذات خود یه جوهری است موجود بالفعل، و لها قوت و قبول الاشیاء، از اون طرف قوه قبول الاشیاء هم داره، پس هم فعل داره هم قوه. فیلزم ترکبها من صورت تکون بها بالفعل و ماده تکون بها بالقوه. اون وقت و ننقل الکلام، و نقل کلام میکنیم به خود ماده. ماده یعنی چه؟ یعنی وقتی دو حیثیت داشت، پس بعد یه ماده داشته باشه و یک صورتی، خود ماده یه ماده داشته باشه و یه صورتی طبق برهان قوه و فعل. اون وقت حالا که ماده پیدا کرد، خود مادهش هم نقل کلام به اون میشه و حلم مجرم، اونم بالفعله، از اون طرف قوه هم هست، پس بعد دو جهت داشته باشه، یعنی هم ماده داشته باشه هم صورت. فیت اثر بسن و بذالک، از اینکه تسلسل لازم میاد روشن میشه که اشتمال بر قوه و فعل مستلزم هیچ نوع ترکبی در جسم نیست، یعنی هم قوه داره هم فعل داره، اما هیچ ماده هم نداره. یعنی چه؟ یعنی بسیطه، همونطوری که افلاطون میگه جسم یه چیز بسیطه. چطور در مورد خود ماده که بسیطه، هم قوه هست هم فعل؟ خب در خود جسم ما همینو میگیم، میگیم بسیطه و هم قوه است هم فعل، اصلا قائل به ماده نمیشیم، چون معلوم میشه برهان قوه و فعل از اثبات ماده ناتوانه، چون اگه بخواد اثبات بکنه باید برای خود ماده هم اثبات بشه. لانه یقال، میفرماید برای اینکه در جواب گفته میشه، البته این جواب نمال خود ملا صدراست نمال ایشون، کما عجاب عنه شیخ، همونطور که ابن سینا از این اشکال جواب داده. ابن سینا بعد از اینکه برهان قوه و فعل آورده، در الهیات شفا فصل دوم از مقاله دوم، از این چاپ مصر صفحه 67، در اونجا جواب داده که ان الماده متضمنه للقوه والفعل، همونطور که شما میگید هم قوه داره هم فعل، اما فعلش هم قوهشه، یعنی فعلیتی جز قوه نداره، لکن قوتها عین فعلیتها و فعلیتها عین قوت، قوهش همون فعلیته، یعنی همون که قوه هست فعلیتش هم همون قوه، و فعلیتی اگه میخوای براش پیدا کنی چیزی جز همون قوه نیست، یعنی دوتا نیست. فهیه فی ذاتها محض قوت الاشیاء، ماده در ذات خود دو جهت نداره، صرف قوت الاشیاء، یعنی فقط همینه، صرفا همینه، لا فعلیت لها الا فعلیت قوه بودن، یعنی همون اگه بخوای براش فعلیتی ذکر کنی باید چی رو ذکر کنی؟ خود قوه. لا یقال، اشکال دیگه اینه که آقا این استدلال شما نقض میشه به عقل، برای اینکه عقل هم قبول داره و هم فعل. برهان قوه و فعل میگفت که چون در جسم حیثیت قبول هست و حیثیت فعل، پس باید جسم دو جزء داشته باشه. خب ما میگیم اگه این برهان درسته، مستشکل میگه اگه برهان درسته، عقل یعنی موجود مجردی که واسطه است بین خدا و عالم ماده، یعنی وجود را از خداوند متعال میپذیره، پس میشه قبول. وجود به مادون خودش میده، پس میشه چی؟ فعل. فعل یعنی ایجاد میکنه. پس در عقل هم حیثیت قبوله و برای اینکه معلوله و وجود رو از علت میگیره، هم حیثیت فعله برای اینکه ایجاد میکنه مادونشو. این دیگه اشکال خیلی عالل عاله، برای اینکه هم فعلش هم قبولی که این بابا داره به کار میبره غیر اون فعل و قبولیه که در برهان آمده بود. اونجا قبول به معنای قوه و استعداد بود که یک قبول حقیقی بود، یعنی یه چیزی بود در خارج حقیقتاً یه چیزی را میپذیرفت. یه جسمی است به نام ما، صورت جدیدی را به نام صورت بخاری میپذیره. یه جسمی است به نام غذا، صورت جدیدی را به نام صورت نطفه میپذیره. قبول حقیقی، در حالی که این قبولی که این آقا میگه قبول اعتباریه که همین الان خدمت آقا عرض کرد. عقل پیش از این که خدا بهش وجود بده چی چیه که قبول بکنه وجود رو؟ پس میخواد قبول بکنه وجود را، این قبول حقیقی نیست. به چیه؟ به اینه که شما بعد از اینکه موجود شد عقل، ذهنتون میاد این عقل موجود رو تحلیل میکنه به ماهیت و وجود، وقت میگه ماهیت عقل وجود را پذیرو. خب آقا ماهیت خودش امر اعتباریه، پذیرشش چی؟ زیاده فر بر از که جایز نیست، پذیرش صفت ماهیته که خود ماهیت امر اعتباریه، پس پذیرش و قبولش به طریق اولا اعتباری. پس این با اون قبولی که در برهان آوردیم یکی نیست. قبول اعتباری ماده خارجی اثبات نمیکنه. ماده اعتباری شما هر چی میخواید، ماده اعتباری ما بر عقل ماده اعتباری فایل میشه، چش هم دیگه جنس اعتباری فایل شد. این جوابی است که آقای طباطبایی دادن، یعنی فقط این که قبول اینجا با قبول اونجا فرق داره توضیح دادن. اما عرض شد هم قبولش فرق میکنه هم فعلش. فعلی که در برهان آمده بود به معنای وجدان بود، یه امر نفسی بود، یعنی این هست. فعلیت مقابل چی بود؟ قوه بود. اما این فعلی که این شخص داره میگه به معنای ایجاده، به معنای علیته. فعل به معنای کار کردنه که یه امر اضافیه. علت حتما چی میخواد؟ معلول میخواد. این یه چیز دیگه. پس هم فعلش فرق میکنه با اونی که تو برهان اومده، هم قوه و قبولش فرق میکنه. میگه لا یقال، کسی نگه که الحجت و منقوضتون بالعقل. چرا؟ فانه مؤثرون فی مادونه، پس دارای فعله، تأثیر میکنه در مادون چون علت مادونه. متأثرون اما فوقه، از ما فوق تأثیر میپذه، یعنی وجود میگیره، پس در او قبوله. ففیه جهتا فعل و قبول و انفعال، پس در او هم جهت، دو جهته، هم فعله برای اینکه ایجاد مادون رو میکنه، انفعاله برای اینکه وجود از مافوق قبول میکنه. وقت فیلزم و علا قول کن، وقت اگه برهان شما مستشکل میگه درست باشه، لازم میاد ترکب عقل هم از ماده و صورت، حتی یفعل به صوره و ینفعل بالماده، تا اینکه فعل انجام بده به وسیله صورتش و قبول رو انجام بده به وسیله مادهش. میگه فانه یقال بابا ان الانفعال والقبول هناک غیر الانفعال والقبول المبحوث عن فی الاجسام. فقط انفعال یعنی همون قبولش رو ایشون فرمودن. البته یکیش کافیه برای این که بگه این با اون فرق داره. فرمان انفعال و قبولی که در عقله غیر انفعال و قبولیه که بحث شد ازش در اجسام. چرا؟ زیرا فنفعال العقل و قبوله الوجود، زیرا که انفعال عقل و قبولش وجود را مما فوقه، میدونید چیه؟ لیس الا مجرد وجوده، نیست جز همین موجود شدنش. اون موجود شدنش که الفائز علی که بر او سرازیر میشه از طرف واجب من غیر سبق قوه، دیگه اینجا قوه ای نیست، قبلش استعدادی نیست، چون چیزی نیست قوه و استعدادی که یقرب و موضوع اهو من الفعلیه، که موضوع عقل را، گویا عقل یه موضوعی مثلا داشته باشه، قوه و استعدادی داشته باشه که اون قوه و استعداد این موضوع را به فعلیت نزدیک کنه، مثل قوه و استعدادی که در یک غذاست که نزدیک میکنه او را به فعلیت نطفه. این طوری که نیست، انفعال عقل و قبولش وجود را نیست جز همون وجودش که از بالا میاد، بدون اینکه سبقت داشته باشه قوه و استعدادی که نزدیک کند موضوع اون عقل را به فعلیت، یا موضوع خودش را، اون استعداد یا قرب و موضوع خودش را به فعلیت. و انما العقل یفرض للعقل ماهیتا، تنها اینه که عقل فرض میکنه برای برای اون عقل، یعنی اون موجود مجردی که مورد اشکال شما بود، مورد نقض قرار داده بودید، فرض میکنه یه ماهیتی. وقتی فرض کرد، وقت یعتبرها، اعتبار میکنه او را قابلتن للوجود و العدم، میگه این ماهیت هم قبول میکنه وجود رو، هم قبول میکنه عدم رو. پس وقتی وجود آمد اون ماهیت قبول کرده، خب ماهیت اعتباری قبولش هم اعتباری، چون یعتبرها قابلتن، وقت فیعتبر تلبسها بالوجود قبولا، میگه خب اگه ماهیت قابلیت وجود رو داره، پس میشمارد، اعتبار میکند عقل متلبس شدن اون ماهیت را به وجود قبول و انفعال. این قبول و انفعال اعتباریه. فل قبول کل انفعال مشترکون بین المعنیت، پس قبول مثل انفعال دوتا معنا داره. نه، مشترک نیست، حقش اینه که معناش یکیه، منتها یه قبول و انفعال حقیقی داریم، یه قبول و انفعال اعتباری. مثل اینکه جریان یکیه، یک معنا داره، جرالمیزاق جریان، این جریان اعتباریه، یعنی عقل اعتبار جریان براش میکنه بدون اینکه جریانی باشه. جرال ما جریان چیه؟ حقیقه. ولی قبول یعنی پذیرش، قبول در هر دو جا به معنای پذیرشه. ولی خب حالا فرمودم فل قبول و کرن فل مشترکون بین المعنی. والذی یستلزم ترکب، اونی که مستلزم ترکبه، اون قبول به معنای استعداد و قوه سابقه است که امر عینیه، نه قبول اعتباری که به معنای اینکه وجود به او افاضه میشه. فالعقلو، پس عقل که مورد نقض شما بود، چون قبولش اعتباری لازم نیست در خارج مرکب باشه، بسیطه، یفعل به عین ما یقبل و ینفعل به، عقل کارشو انجام میده با چی؟ با همون وجود، همون وجودی که همونو قبول میکنه و به او منفعل میشه. یعنی اینطور نیست که خارجن قبول و فعلش دوتا باشه. چرا؟ همه سرش در اینه که اون قبول، قبول اعتباری نخارجی. نمیرسیم دیگه، اول فصل هم هست. و السلام علیکم و رحمت الله.